بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الثانی النواهی و فیه ثلاثه مباحث. الاول ماده النهی و سیاقه. ماده النهی الظاهر ان معنا ماده النهی الظاهر ان معنا النهی سلام به مادته هو طلب و ترک الفعل بالقول استعلاءا سلام و انما قیدناه بالقول تبعاً للمنقول عن الاکثر تا آخر. عرض می شود که باب اول از مجموعه پنج باب مباحث الفاظ مربوط شد به بحث اوامر، که مباحث اوامر مجموعاً در هشت بحث خلاصه شد. باب دوم از این ابواب مباحث الفاظ مربوط هست به باب نواهی. در باب نواهی هم مجموعاً ما سه بحث داریم، که بحث اول مربوط میشد به بیان ماده کلمه نهی، که همین لفظ باشه، لفظ نون و ه و ی، نهی همین یک کلمه، و همچنین مربوط است به صیغه نهی که لا تفعل و چیزهایی باشد که به این معنا هست که خواهیم گفت. در ارتباط با ماده نهی و صیغه نهی حدود چهار بحث ایشون مطرح میکنن، بحثهای مختصر و مفید. اولین بحث مربوط است به ماده نهی، که همین کلمه نهی باشد، نون و ه و ی، کما این که مراد از ماده امر اون کلمه امر بود که همزه و میم و را باشد. در رابطه با ماده نهی و کلمه نهی چند تا بحث گذرا ذکر شده. اولین بحث راجع به معنای این کلمه است. ما معنی نهی، کلمه نهی معناش چی؟ اگر خاطر شریفتون باشه در ماده امر اینو گفتیم که موارد استعمالش بسیاره، به معنای طلب استعمال شده، انت مأمورون به کذا، امرتو که به کذا، به معنای شأن و منزلت استعمال شده، به معنای فعل استعمال شده، به معنای حادثه، امر عجیب، معانی متعددی که اونجا گفته شد. یکی از معانیش طلب، و اونجا گفتیم که بحثی است که آیا مشترک است بین همه این معانی برای هر یک جداگانه وضع شده، یا مشترک معنوی است بین همشون، یه معنای کلی دارد که اینا مصادیقشن، یا نسبت به بعضی ها مشترک لفظی است نسبت به بعضی ها مشترک معنوی است. انذاری بود، عقیده صاحب کتاب این بود که مشترک لفظی است بین دو یا سه معنا، یکی طلب، یکی شأن و یکی فعل. دلیلش هم این بود که اینها احکامشون مشترکه، جمعشون فرق داره، مشتق بودن و جامد بودنشون حرفایی که اونجا داشتیم. در ماده نهی این حرفها نیست، که ماده نهی هم موارد استعمال زیاد داشته باشه. اون چی که مشهور است و مسلم است و در کتب لغت هم این ماده رو معنا کردن، یک معنا بیشتر نیست. اون یک معنا اند کلیه متقدمین و اکثر متأخرین و من جمله صاحب کتاب، مصنف کتاب ما، اینه: طلب و ترک یا طلب و ترک الفعل بالقول استعلاءا. این معنای ماده نهی. وقتی میگه که نهی تو که ان کذا، هازا منهیون ان، انت منهیون انهازا، و هر شکلی که این ماده رو استعمال میکند، معناش طلب و ترک، طلب و ترک الفعل بالقول استعلاءا. در شرح امثله هم که ملاحظه فرمودید همین امر رو اونجور معنا کرد، طلب الفعل استعلاءا، نهی رو هم اینجور معنا کرد، طلب و ترک استعلاءا. این عقیده همه متقدمین این بوده، عقیده اکثر متأخرین هم همین، مرحوم آخوند صاحب کفایه هم همین جور معنا کرده، ایشون هم همین دو. و معالم الاصول هم همینجور که اون از متقدمین به اصطلاحی که ما داریم حساب میشه، از شیخ اعظم به این طرف نوعاً که متقدمین متأخرین منظور اینان، شیخ انصاری متقدمین هم قبل از ایشون، و عقیده جماعتی از متأخرین که پیروان مرحوم میرزای نائینی باشن مثل مرحوم مظفر، اینها عقیدهشون و همجور صاحب محاضرات و دیگران، اینا عقیدهشون این است که ماده امر طلب هست، طلب الفعل است، ولی ماده نهی طلب و ترک نیست، بلکه ماده نهی زجر عن الفعل است، رد عن الفعل است، منع عن الفعل است، نکته مقابل او، هر دو به فعل تعلق دارند، هر دو به امر وجودی تعلق دارند، منتها او طلب الفعل است، این زجر عن الفعل است و رد عن الفعل است. سرش هم این است که اینها میگن اوامر از اراده مولا نشأت میگیره، اراده خواستن، ولی نواهی از کراهت، نخواستن، مبغوضیت، تنفر نشأت میگیره، چون این امر رو مبغوض میداره، ازش متنفر هست، میگه لا تفعل، یا میگه نهیتو که انکذا، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم فانتهوا، این نهاکم به چیزایی است که مبغوض مولاست، مولا از اینها متنفره، لذا باید بگیم که نهی به معنای زجر از فعل است، بازداشتن از کاری که مولا نمیخواد بدش میاد. این هم عقیده جماعتی از متأخرین است، نظر دقیق همینه، فرمایش متین همین نظری است که جمعی از متأخرین دارد. تعبیرات قدما درش مسامحه است، اون طلب و ترک معنای مطابقی این کلمه نیست، اون لازم المعناست، معنای مطابقی همین زجر است و کراهت است و منعه، البته لازمه لاینفکش این است که پس ترکش هم به تبع مطلوب باشه و الا اون بالاصاله و بالاستقلال مطلوب نیست. بیانی دارن متأخرین که تا حدودی ما این بیان رو در اول مبحث نواهی و اصول فقه شرح جلد اولش اونجا بیان کردیم، اینجا چون مطرح نیست اصلا اشاره هم به این نزاع نشده، بیش از این مقدار دیگه بحث نمی کن. حالا این معنایی که متقدمین داشتن به ایشون دارن این است که طلب و ترک یا طلب و ترک الفعل بالقول استعلاءن. یه مقدار این تعریف رو بشکافیم. کلمه طلب در این عبارت میشه جنس، جنس و تعریف، قابل صدق بر امر هست اونم طلبه، قابل صدق بر نهی هم هست اینم طلبه، قابل صدق بر سوال هم هست سوالم طلبه، طلب المساوی از مساوی، قابل صدق بر دعا هم هست اون هم طلبه، طلب و دانی از عالی، میشه جنس. کلمه دوم طلب و ترک، این ترک میشه فصل اول، خارج میشه به این وسیله ماده امر، اون طلب الفعل هست، این طلب و ترک بدین وسیله ماده امر خارج شد. کلمه سوم کلمه بالقول هست، بالقول رو که ایشون آوردن در ماده امر اشاره کردن، اینجا اشاره میکنن فرمان به عقیده ما خصوصیتی نداره، قید احترازی نیست، نیامده برای احتراز و دوری جستن از کتابت، اشاره و امثال و ذالک، و چون مشهور و اکثر گفتن ولو اونها قصدشون احتراز باشه، قید به نظر اونها احترازی باشه، ولی ما طبعا للمشهور ذکر کردیم چون گفتن آوردیم، وگرنه اندنا قول موضوعیتی نداره. همین رو به کتابت هم که بگم غرض حاصل میشه، در نامه بنویسد نهی تو که از اموری یه لیستی تهیه بکند، 1-2-3 انت منهیون از تمام اینها، بازم کافیه، قول موضوعیتی نداره، کتابت هم به همین شکل اثر داره، مؤثره. اینم کلمه بالقول که علی المشهورم احترازی باشد، امدنا احترازی نیست، طبعا للمشهور گفت. آخرین نکته در عبارت کلمه استعلاءن هست، طلب و ترک علی سبیل الاستعلاء، استعلاء یعنی طلب علو، خود را برتر دیدن و از موضع فرماندهی و آمریت و ناهی بودن، گفتن نهیتوکه و امثال و ذالک، این میشه استعلاء. با این کلمه استعلاءن خارج میشد باب سوال، اون دیگه نهی نیست، در باب سوال هم طلب ترک ممکنه باشه، مساوی از مساوی میگه به رفیقش میگه این کارو نکن، طلب ترکه، ولی کن استعلاء نیست علا سبیل است. همچنین خارج شد باب دعا، در دعا میگیم که خدایا ما را عذاب نکن، لا تعذبنی به عقوبتک و امثال و ذالک، اینجور تعبیرات رو میگیم، نهی از خدا چیزهایی رو میخواییم، ولیکن این استعلاء نیست علا سبیل استعلاء نیست، ولو طلب ترک، خدایا از تو میخواهم کذا و کذا، این امور رو از من اصلا نخواهی، ترک بکنه، انجام ندی، عقاب نکنی، ولیکن که نهی نیست، استعلاء نیست، این دعاست. با این کلمه استعلاء اینا خارج میشه. این اجمالا تعریف ماده نه و اینم قیودش. نکته دیگری که در همین رابطه با ماده نهی است، باز همین کلمه استعلاء بهش اشاره داره، اون این است که در صدق نهی که بگیم این آقا اونو نهی کرد، در صدق نهی که بگیم هازا نها فلانی رو نهی کرد، آیا لازم است که علو واقعی باشه، شخص ناهی واقعا رتبش بالا باشه، مثل مولا نسبت به عبدش، پدر نسبت به فرزندش، علو واقعی باشه، یا اینکه استعلا که بود کافیه، همین خودش رو مستعلی بداند، طلب علو و بعد ولو ضعیف هم است، ولو کوچک هم است، بگه نکن، بگیم یستقو نهی، نهی تو که بگیم همینم هم نهی است. یا این که نه، علو استعلا هر دو باید باشه، هم شخص واقعا عالی باشد و هم مستعلی باشد، خودش رو برتر ببینه تا صدق بکند که این نهی است، این طلب ترک است، و الا این معنا صدق نمی‌کند. اینجا سه قول هست. عقیده مرحوم بجنوردی صاحب منتل اصول که از متأخرین بوده این است که هر دو باید باشه، هم علو و هم استعلا. عقیده مرحوم مظفر در اصول فقه این است که علو واقعی که باشه بسه، استعلا دیگه لازم نیست. عقیده اکثر متقدمین و متأخرین من جمله مصنف کتاب ما این است که استعلا بسه، علو واقعی معتبر نیست، همین استعلا که باشد این معنا صادقه. حالا اینا آقایون که این حرفا رو میزنن مدرکشون چیه؟ مدرکشون نه برهان است و نه دلیل شرعی است، آیه ای روایتی، وجدان است. اون میگه هازا هو المتبادر و از غیر این صحت سلب داره این ماده. این میگه نخیر اون دیگری متبادر است. سومی میگه نخیر هر دو باید باشه، این معنا متبادر است. هر کدوم به تبادر و به صحت سلب و این امور وجدانی متمسک هستن و الا برهانی در مسئله نیست. اگر وجدانی شد لکل مجتهدین، این که رجوع کند به وجدان خودش، به ذوق و سلیقه خودش، ببیند کدوم متبادره، موارد استعمال رو ببیند. اگر این مورد ماده نهی رو به کار ببریم، این ماده صدق میکند، نهی تو گفتن صادقه ولو شخص عالی نباشد یا صادق نیست. اگر مستعلی تنها بود صدق میکند یا نه، عالی تنها بود صدق میکند یا نه، هر دو بود چطور؟ خب هر دو که قطعا صادقه، ولی یکی تنهاش محل بحث. این مسئله. نکته دیگری که در رابطه با همین ماده نهی است این است که خب طلب و ترک دو تا فرد داره، طلب ترک استعلاء دو تا فرد داره، یک فردش طلب ترک شدید هست که ازش تعبیر به حرمت میشه، یک فردش طلب ترک ضعیف هست که ازش تعبیر به کراهت میشه. اون افراد دیگرش که در سوال و در دعا بود اینجا نیست، چون ماده نهی این است که استعلاء هم درش باشه، اونجا استعلاء نیست، اونا در صیغه نهی میاد که بحثشو خواهیم داشت. فعلا ماده نهی که طلب ترک هست علی قول متقدمین و اکثر متأخرین، این طلب و ترک دو تا فرد داره، طلب ترک تحریمی و طلب ترک کراهتی. بحثی است که اینجا ماده نهی مشترک لفظی است بین هما، برای هر کدوم جدا وضع شده، یا مشترک معنوی است، دلالت میکند بر مطلق و طلب ترک، اینا مصادیقشن، یا این که یکی در مثلا تحریم حقیقت، در کراهت مجاز، قصه چیه. عقیده جناب مصنف این است که مشترک معنوی است بین هما، وضع شده برای مطلق طلب و ترک، و طلب ترک تحریمی یک فردشه، طلب ترک کراهتی هم یک فردشه. منتها همه قبول دارن که از ماده نهی اندل اطلاق حرمت تبادر میکنه. وقتی گفت نهی تو که ان کذا، حالا واقعا عالی هم باشد، مولا باشد، به چیزی هم دنبالش نگه، نهی تو که نگه و یجوز لک فعل، قرین نیاره، حق مخالفت نداره، حق ارتکاب نداره، اگه مرتکب شدیم عقاب. حالا اگر مولا نباشد، یه شخص ضعیف خودشو مستعلی بداند و بگه نهی تو که، بازم اونی که از او صادر شده است نیست که نمیخوام انجام بدی، مطلوب او ترک است و لیس الا، اون تو امتثالش لازم نیست، غیر از نیست که امتثالش واجب باشه، او یه بحثی است. مولا بود امتثالش واجبه، مخالفتش حرامه. نبود ولو اون خواسته که من انجام ندم، به هیچ وجه هم نمیخواد، بعدش هم میاد، ولی امتثالش که واجب نیست، خواستم انجام میدم، نخواستم انجام نمیدم. بنابراین متبادر به ذهن اندل اطلاق گفتن که حرمت، کراهت بخواد اراده بشد احتیاج به قرینه داره که یه چیزی دنبالش بیارد که و یجوز و لک فعل امثال و ذلک، و الا تا اینو نیارد، همین که میگه نهی تو که، ما چیزی از این نمیفهمیم که این طلب کرده ترکش رو، و چون مولا طلب کرده باید ترک بکنیم، مالم یعزن در فعل، غیر مولا طلب بکنه نه، ترکش لازم نیست. منتها باز یه بحثی است که این تبادر حرمت، طلب ترک تحریمی که این معنا متبادر هست، ظهور در این داره اندل اطلاق، آیا ظهور وضعی است، یعنی وضع برای این معنا طلب ترک تحریمی، یا ظهور اطلاقی است، یعنی از اطلاق کلام استفاده میشه چون بیان دیگری نداره، کراهت قرینه میخواد، بیان زائد میخواد چون نگفته از اون، یا ظهور به حکم عقله، به حکم عقل است، عقل میگه چون مولا از شما طلب کرده است کذا و کذا، غیر مولا باشد نه، این معنا درش نیست. حضرات متقدمی نوعا میگفتن ظهور بالوضعه، مثلا ماده نهی وضعه برای حرمت. جمعی از متأخرین مثل مرحوم مظفر گفتن که ظهور به حکم عقل است، عقل این معنا را استفاده میکند، قضاء الحق المولویت و العبودیه، در ماده امر هم همین است، در نهی هم. ولی جناب مصنف کتاب ما به تبع بعضی از متأخرین مرحوم آغازی ها و دیگران میگن اینجا ظهور اطلاقی است، اطلاقی است، یعنی این که مولا در مقام بیان بود و به قول مطلق فرمود نهی تو که عن کذا، ناهی که عن کذا، و نفرمود که و یجوز لک فعل املا، این رو اضافه نکرد، معلوم میشد که مرادش حرمته. اگر مرادش کراهت بود اون یه قید زائد هم دارد که احتیاجی به بیان داره، حیث این که بیان نکرده از حمله بر کراهت نمیشه. اکمل الافراد طلب و ترک تبادر میکند که همون طلب ترک تحریمی باشه. این چند بحث کوتاه راجع به ماده نهی، ماده را اول معنا کردیم، قیود این تعریف رو گفتیم، بعد راجع به استعلا و علو بحث کردیم، بعد راجع به این که طلب و ترک دوتا فرد داره، تحریم یکیشه و کراهت یکیشه، اینا هم در یه رتبه نیستن، کلی مشکک هست، اینم بحث شد. بعد راجع به این که حالا حرمت که داده میشد ظهور در حرمت داره، بالوضع است یا بالاطلاق است یا به حکم عقل است، این هم اجمالا اشاره شد. نه نه خیر، مشترک لفظی نگفتن، معنوی گفتن، معنوی گفتن، منتها این اطلاق داره، اینجا اصلا مشترک لفظی نیست. خب این یک بحث. بحث دومی که در رابطه با همین نهی، کلمه نهی است، مربوط به صیغه نهی، این ماده بود، حالا صیغه، صیغه نهی که میگیم عبارت است از لا تفعل و هر اون چیزی که مفید این معنا باشد و مشابه این لا تفعل باشه، مثل تحذیر ایاک ان تفعل، اونم همینه، جمله خبریه‌ای که در مقام انشا باشد، لا تفعلو به صورت نفی، نمیگه لا تفعل، میگه اصلا لا تفعلو، یعنی ترکشو مسلم گرفته، عدم انجامشو اصلا میگه انجام نمیدی دیگه، خودت انجام نمیدی، احتیاج به گفتن نداره کنه، این دلالتش بر نهی به مراتب قوی تره از اون لا تفعل، میگه نباید انجام بدی انشاءه، ولی میگه اصلا انجام نمیدی که انه مسلم گرفته این رو، اینم معنای نهی دارد. صیغه لا تفعل و ما شابه ها، تمام اینها رو در بر میگیره، جمله اسمیه، جمله فعلیه که نفی باشد، هرچه که به معنای انشایی اینجوری باشه. خب این عنوان مسئله. باز در اینجا هم مثل صیغه افعل، سلامه، مثل صیغه افعل این بحث مطرح میشه. همونطوری که صیغه افعل موارد استعمال فراوانی داشت، به معنای طلب بود، به معنای تهدید استعمال میشد، تعجیز، امتحان، خیلی چیزا. صیغه لا تفعل هم موارد استعمال زیادی داره، به معنای طلب ترک آمده، لا تشرب الخمر، لا یغتب، امثال و ذلک. به معنای عرض میشد که ذکر نعمت آمده، میخواد اظهار نعمت بکنه، میگه تا مادامی که در منزل من هستی نترس، لا تخف، به این معنا میاد. به معنای مسخره کردن طرف میاد، بیا آدم کوچک و ضعیف میگیم لا تعاقبنی، لطفا مثلا مرا اذیتم نکنی، کتکم نزنی، در مقام مسخره کردنه. ولی معانی زیادی داره که این معانی رو ما با ذکر مثال در اول باب نواهی شرح اصول اونجا گفتیم، اینجا چون این حرفا مطرح نیست دیگه وارد بحثشم نمیشیم. مثال معناست، لغت هم آدم مراجعه بکند، موارد استعمال رو هم ببیند، اینها رو میتونه خودش پیدا بکنه. این ولی از بین همه این معانی، اون معنایی که شایع هست و رایج هست و اندل اطلاق تبادر میکند، اون معنای طلب و ترک، که نهی حقیقتا لا تفعل معنای این است که اطلو من، که ترک را نباید انجام بدی و باید ترک بکنی. سایر معانی که دلالت بر مسخره کردن و دلالت بر ذکر نعمت و دلالت بر چیزهای دیگه، اونا هر کدوم احتیاج به قرینه داره، اندل اطلاق از لا تفعل استفاده نمیشه. معنای شایع و متعارف که به ذهن تبادر میکند همین طلب و ترک. باز دوباره طلب و ترک، ترک طلب ترک تحریمی داریم و طلب ترک تنزیهی و کراهتی داریم که از مولاست، و طلب ترکی که در سوال هست اونم همین جوره، میگه لا تفعل کذا، مساوی از مساوی، سوال. طلب ترکی که در دعا هست که نازل از عالی میگه که لا تعذبنی به عقوبتک، همه اینها را طلب ترک میگیره. باز مثل صیغه افعل که گفتیم مشترک معنوی است بین همه، طلب الفعل همه اینا رو میگیرد، اینجا هم در صیغه لا تفعل میگیم مشترک معنوی است. معنای حقیقی نهی همون طلب و ترک، منتها اگر از مولا صادر بشد و اذن در ترک هم نداده باشد، حمله بر حرمت میشه. اگر اذن در فعل داده باشد، حمله بر کراهت میشه. از مساوی صادر بشد، حمله بر سوال میشه. از نازل صادر بشد، حمله بر دعا میشه. اینا مصادیقن، ولی اونی که لا تفعل بل مطابقه برش دلالت دارد همون طلب و ترک است علا قول متقدمین، و زجر عن الفعل است علا قول متأخرین. باز اشاره میکنن به این که مشترک معنوی که شد، چهار تا مصداق که پیدا کرد، علا قول جماعتی استعمال مشترک، مشترک معنوی در خصوص این مصداق و اون مصداق مجاز است، چون این خصوصیت تو موضوع له نبوده، حالا آمده در استعمال آمده. علا قول ایشون و جماعتی استعمال کلی در فرد مجاز نیست، به لحاظ این که در این فرد هم استعمال میشه، در همون معنای خودش استعمال شده است که طلبی باشه، خصوصیات فردی هم مد نظر نیست، مورد استعمال نیست. لذا گفتن استعمال در این هم میشه حقیقت، هر کلی بر فردش حقیقتا منطبق هست، نیه که صدق صدق مجازی باشه. اینا دیگه بحثای لغوی هست نوعا که متقدمین خیلی تو این بحث ها میرفتند و طرح میکردن، متأخرین نوعا از این مباحث اعراض دارن. اون نواهی که در قرآن آمده، قرینه هم در کنارش نیست، اطلاق داره، اونا مد نظر هست، اونا هم دلالت بر طلب ترک داره یا زجر عن الفعل دارن، اون هم طلب تحریمی مگر قرینه باشد، برای اینکه مراد کراهت باشه. حکم اونها رو روشن میکنن که ظهور در حرمت دارد الاخر. باز ظهور در حرمتش بالوضع است او بالاطلاق است او به حکم عقل است، الکلام الکلام حق این است که به حکم اطلاق باشه، چون قرینه نیاورده بیان نکرده است، ظهور در حرمت. اینم یک بحث راجع به صیغه لا تفعل و ما شابه ها. بحث سومی که در همین قسمت اول و مبحث اول مطرح است این است که خب نهی به معنای طلبه، طلب و ترک. این بحث مطرح است که آیا مطلوب مولا در اینجا مجرد و ترک است؟ وقتی میگه لا تفعل یعنی غرض نفس این است که انجام نگیره، مجرد و ترک. همین که ترک شد امتثال آمده، مساوی است که آدم میل به انجام کار داشته و ترک کرده، یستقو، یا اصلا تمایل نداشته، چون میل نداشت اصلا خودش مشمئز بود بعدش میامد ترک کرد، بازم یستقو به این که امتثال شد، یا حتی بالاتر اصلا توجه نداشت تا میل داشته باشه، یعنی غافل بود، روی غفلت این شرب خمر را ترک کرد، بازم بگیم نهی لا تشرب را امتثال کرد. آیا مطلوب مولا از این لا تفعل مجرد و ترک است؟ نفس عدم الفعل است، نفس ان لا تفعل است، چه کف نفس و خودداری باشد، میل باشد یا نباشد، حتی بالاتر چه التفات و توجه باشد یا نباشد، همین که ترک شده یست قول امتثال اینه، یا این که نه مطلوب مولا کف و نفس خودداری کردن، جلو میل رو گرفتن، کنترل کردن، که یک فعلی از افعال نفس انسانه. فرقشون چیه؟ مشهور گفتن فرقشون این است که نفس و ان لا تفعل یا مجرد و ترک امرون عدمیون، یعنی عدم الاتیان، به جا نیاوردن، ولی کف و نفس امرون وجودیون، که فعلی از افعال نفس انسان است، که انسان اراده می کند و جلو میلش رو می گیرد، امرون وجودیون. این یک فرق. فرق دیگر این است که گفتن مجرد و ترک اعم است از این که همراه با میل باشد یا نباشد. کف و نفس اون ترک و اجتنابی است که از میل ناشی میشه، یعنی تمایل داشت به انجام کار ولی چون مولا گفته نکن ترک کرد. اما مجرد و ترک اعم است از این که میل داشته و ترک کرده یا اصلا میل نداشته، ملتفت بوده یا اصلا ملتفت نبوده. اینا فرقایی است که بین مجرد و ترک و بین کف و نفس آقایون نوعاً ذکر میکنن، دو تا فرق. حالا بالاخره چیه مطلوب به نهی؟ آیا مجرد و ترک است یا کف و نفس؟ حضرات اصولیین اکثرشون گفتن مطلوب کف و نفس. وقتی یستقو امتثال این نهی که انسان میل داشته، ملتفت بوده به این امر، یک، تمایل هم داشته، دو، معذالک به اراده و اختیار ترک کرده، مطلوب اینه. اینجا یستقو امتثال، اما جایی که اصلا غافل بوده لا یستقو که ان نهی مولا را امتثال کرده. غافل نبوده، ملتفت بوده ولی میل نداشته، مشمئز بوده، مولا هم نمیگفت ترک میکرد، انجام نمیداد چون طبعا بدش میاد، اینجا لا یستقو که نهی را امتثال کرده، خودش مشمئز بوده ترک کرده. مشهور میگن مطلوب کف و نفس است، اون باید باشه تا امتثال نهی بشه، ولی عده‌ای هم گفتن که مطلوب مجرد و ترک است، همین که ترکه یستقل امتثال، میل داشته یا نداشته، ملتفت بوده یا نبوده. نظر صاحب معالم همین بود، نظریه مرحوم مظفر همین بود، در اصول همینه. البته مرحوم مظفر اصل مبنا رو قبول ندارن که مطلوب نهی هم طلب باشه، طلب ترک باشه، میگن زجره، کراهته، ولی علا فرض که این باشه، طلب باشه، ایشون میگن طلب ترک است، نه طلب کف و نفس. نفس از عدم الفعل مطلوب به نهی است و امتثال میاد، ملتفت باشه نباشه، کف و نفس و اینا در معنا دخالتی نداره. این نظر صاحب معالم، نظر مرحوم مظفر و جمع دیگر، نظر اکثرم اون. به این جماعت که میگن مطلوب مجرد و ترک است، یه اشکال میشه، یه ایراد میشه. اون ایراد این است که میگن ترک امرون عدمیون، و این امر عدمی عدم ازلی هم هست، قبل از این که من باشم این ترک شرب خمر بوده، عدمش بوده، از ازل هم بوده، قبل از این که اصلا هیچ موجودی باشه، این امرون ازلیون، از پیش بوده. این از یک طرف، و از طرفی لا تشرب لا تفعل نهیه، و نهی تکلیفه، و تکلیف باید به امر مقدور باشه، چیزی که مقدور منه، و این امر عدمی ازلی است، از ازل بوده، چیزی که قبل از منم بوده، از ازل بوده، مقدور من نیست، و چه جور ترک بکنم، چه جور میشه مولا چیزی رو از من بخواد که مقدورم نیست؟ فلذا اگه مطلوب مجرد و ترک باشه، یلزم تکلیف به مالا یطاق، چاره ای نداریم بگیم مطلوب کف و نفس است، که یک امر وجودی است و در اختیار من است و فعل نفس انسان است، اون مطلوب است که مقدورم باشه.